أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله آخر در باب اوامر که اگر ذکر نکرده بودند خیلی بهتر بود، مخصوصا مرحوم آخون که میخواستن موجز بشه نباید این فعر را ذکر کرده باشن. اینه که اگر مولا دو مرتبه امر کرد که هنوز اون مأموره امر رو نیاورده، گفت بیا، دو دفعه گفت بیا، آیا دو مرتبه باید برید یا یک مرتبه؟ خب معلومش که امر دوم تأکید امر اولی، مثل این است که بیا حتما بیا، همینجور که بلا فاصله بگید بیا حتما بیا، این تأکیده، این هم تأکیده دیگه. حالا ما بگیم که دو تا امر سو دو تا مأمور باید دو دفعه این امر را به جا بیاره، دو تا مأمورون به معلومه هیچ فرق نداره، الا یه مواردی پیدا بشه که قرینه در کار باشه که اون قرینه به ما بگوید دو مرتبه، حرف دیگریش. ساعت 8 بیا، ساعت 9 بیا، و معلومه دو تا امر سو دو تا مامورون به حساب، این باید هم ساعت 8 بره هم ساعت 9 بره. چنانچه غالبا قرینه داره بیا حتما بیا، یادت نره، خب این همه تاکیده. حالا اگه یه جا پیدا بکنیم که قرینه ای در کار نباشه، گفته بیا، دو دفعه گفته بیا، گفته زید و اکرام کن، دو دفعه گفته زید و اکرام کن، این دو مرتبه باید اکرام کنه یا یک مرتبه کفایت میکنه؟ قرینه برای وحدت نداریم که تأکید باشه، قرینه برای تعدد هم نداریم. مرحوم آخون میگن ظاهر ماده دلالت میکنه بر تأکید، ظاهر امر دلالت میکنه بر تأسیس، و حیث این که نمیتونیم احد ما رو مقدم بر دیگری بندازیم، دیگه خواه ناخواه باید مراجعه کنیم به اصل. اصلم اقل و اکثر میشه، اونم اقل اکثر غیر ارتباطی، یک مرتبه براش واجبه، دفعه دوم اکرام زید نمیدونیم واجبه یا نه، رفعه ما لا یعلمون، اینم معلومه. اما این که ما بگیم ماده اقتضا میکنه تأکید را، هیئت اقتضا میکنه تأسیس را، چقدر مشکل انصافا این حرف را بزنی، برای اینکه یه امر وحدانی است این انشاء، خود به خود که استقلال نداره، باید بیاد روی یه ماده ای تا استقلال پیدا بکنن، قضا بیا یا زید و اکرام بکن در حقیقت عرفاً یه چیزه. ما بگیم مادهش دلالت میکنه بر تکرار، انشاش دلالت میکنه بر تأسیس و عدم تکرار، ظاهراً وجهی نداره. برمیگرده به این که مولا دو مرتبه امر کرده که اکرام زید بکنم، نمیدونم دو مرتبه تأسیس بوده یا تکرار تأکید. برمیگرده به این که یک مرتبه رو میدونم باید اکرام بکنم، اما مرتبه دوم را نمیدونم برام واجبه یا نه. رفع اعمالای علمون میگه نه، دیگه چیزی نداریم اینجا. اون که هرچه حالا چیز نداریم، الان که میخواییم بحث نواهی رو شروع بکنیم چیز داریم. یا هر کجا قرینه باشه برای تأکید، تأکید. هر کجا قرینه باشه برای تأسیس، تأسیس. هر کجا قرینه نشه مجمله، اقل و اکثر غیر ارتباطیه. میدانم امر اول را باید به جا بیارم، امر دوم را نمیدونم باید به جا بیارم یا نه. رفع ما لا یعلمون نه. و اما باب نواهی، باب نواهی ضد باب اوامره، یعنی امر انشاء، اون شیغه افعل و ما به معناها، این وضع شده برای ترغیب و تحریک به فعل. در حقیقت جای خارج نشسته، همینطور که در خارج گاهی بیرونش میکنه، گاهی هم با زبان میگه اخرج. این انشاء، این تشریع جای تکرینه، ترغیب و تحریش به فعل. گفتیم هم دال بر وجوب، دلیلش هم عرفه. اگر کسی مخالفت امر بکنه کتک میخورد، برای این که مخالفت امر مولا کرده است. اما نه، ضد امره، یعنی زجر از فعله، او ترغیب به فعله، این زجر از فعله. به عبارت دیگر اگر بخوایم مثال تکوینی بزنیم، گاهی نگرش میداره، نمیذاره بره بیرون، گاهی هم یه لاتخرو، این لاتخرو جای اون بازدارنده رو داره. تشریع جای تکوین، قضا امر و نه از دو مقوله هستن، دو تا امر ضده، یکی ترغیب به فعله، یکی زجر از فعله. اونجا که ترغیب به فعل باشد اسمشون بذاریم امر، اونجا که زجر از فعل باشد اسمشو میذاریم نه. نه ربطی نه به عم داره، اصلا وقت اشتراک نداره، تو ضده، نه او ربطه به او داره، نه او ربطه به او. هر دو هم امر وجودی، البته اعتباری. و اون که امر وجودی شد، اون خارجه، در خارج یه دفعه خلش میده بیرون، در خارج هم یه وقت نگرش میداره، نمیذاره بره بیرون. اونجا که هلش میده بیرون، به قول حضرت امام گفتن که هم هل دادن نحوت مطلوب. اونجا که میگه برو بیرون، مشکل اینه که دست بذاره پشت بردش درنش بکنه. در نحیش گاهی واش میداره، وا میداره، یعنی نمیذاره، میخواد بره بیرون، نمیذاره بره بیرون. اون وقت گاهی هم با زبان میگه که لا تخرج. نمیدونم چه شده، البته مشهورم هم، اما از مرحوم آخون توقع نداشتیم. مرحوم آخون در کفایه میفرماید که فرق بین امر و نه یه قدر اشتراک داره، هر دو طلبه، یه امتیاز داره، او طلب فعل، این طلب ترک. بنابراین میفرماید نهی و امر هر دو طلبه. گاهی طلب میکند فعل را، بهش میگیم امر. گاهی طلب میکنه ترک را، بهش میگیم نهی. و چی نظر مبارکشونه؟ طلبه یعنی چی؟ اصلا هیئت نهی وضع برای طلب نشده، هیئت امر را وضع کردن، صیغه افعل و ما به معنا را وضع کردن برای طلب، برای ترغیب، برای تحریض به فعل. اما صیغه لا تفعل را وضع نکرده برای طلب، وضع کرده برای زجر از فعل، نه طلب ترک. کجا اصلا ابدا طلبی تو کار نیست، یکی طلب است، دیگری زجر است، ضد طلبه. کجا این طلب ترک اولا در معناش نخوابیده، در لغت نخوابیده، و نمیدونیم این طلب را مرحوم آخوند یا دیگران از کجا آوردن. حتی طلب نی، نه طلب نی، یه معنا، یه حرف دقیقه دیگه هم هست، دقیقه اصولی، این که طرف یه امر عدمی، چجور میشه طلب بکنه ترک را؟ طلب متعلقش باید یه امر وجودی باشه، ترک یه امر عدمی است. مالش فهوه لیسا، اون که نیست نیست. حالا طلب بکنه نیستی را، طلب نیستی یعنی که اصلا نمیتونه متعلق طلب باشه ترک، تا این که ما بگیم طلب ترکه. کجا چیزی نداریم تا طلب او را بکنیم؟ ترک یه امر عدمیست و امر عدمی نمیتواند مطلوب واقع بشه. اون که میتواند مطلوب واقع بشه امر وجودیست که بگه این کار را انجام بده، بیارش تو خارج. مثلا اگر گفت که اخروج، یعنی بیارش تو خارج، یعنی اوجد اون خروج را. اگر یادتون باشه خود مرحوم آخون اقرار کردن، مشهور در میان اهل اصول هم شد، این که الحق ان الاوامر و النواهی متعلق به طبایع من حیث هیه هیه، وقتی متعلق به طبیعت شد نمیتونیم که طبیعت را ماهیت را بگیم هیچ نمیشه که مسلم طبیعت یه چیزیه حالا ولا امر اعتباری ولا امر عقلی اما بالاخره ماهیت ماهیت لاوشت یه چیزیش که روش حساب میکنن روش احکام کار میکنن اون وقت که طلب بکنه اون طبیعت را بالاخره مرحوم آخوند برگردوندن به این که اوجد طبیعت یعنی اون طبیعت من حیث و هیهیه را بیارش تو خارج میشه کلیه طبیعی یعنی اون کلیه منطقی را بیارش تو خارج خب این خوبه اما بیار تو نه ترک من حیث و انه ترک خب اصلا طبیعت نداره ماهیت لابشت نداره میشه انسان یه مفهوم اعتباری توهمی به معنا طبیعت و ترک اما طبیعت و ترک نه خارجیت داره نه کلی طبیعیش از نظر منطق و نه چیزیست تا بگیم که نیرش تو خارج بزاد تر ولا این که عدم عدمه ولا عدم مضاف باشه به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راجع به عدم موضاف ایشون گفتن که کلاه صدر اعظم و سر نوکر گذاشتن اون که چیزه اون مضاف الیه نه موضاف عدم زید بهره از وجود داره یا دروغای دنیاست به قول ایشون خب عدم عدمه حالا عدم زید باشه یا عدم مطلق اصلا ماهیت نداره چه عدم مضاف چه عدم مطلق ماهیت نداره ماهیت مربوط به وجوده ماهیت مربوط به اونجاست که بتونه بیاد تو خارج اون وقت بگید که اوجد اوجده اوجد طبیعه حالا بخواد در طلب بگید که طلب تر اوج ترک را خب ترک چیه که اوج ترک را اصلا ترک خب ترکه در اون مثلا اخروج خب این بگید که ایجادش بکن تو خاره خوبه این میره بیرون اما راجع به ترک بگید اوج ترک را بگیم اوج ترک را یعنی چه؟ یعنی زجر از خب این عبارت اخرای وجود میشه معناش طلب دیگه نیست طلب ترک که معنا نداره زجر از فعل خیلی خوبه یه امر وجودی سا عالی هم هست و اما ما بخوایم طلب بیاریم مسلم نمیشه خدا اینی که مشهور شده سو مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه میفرماین نه طلب ترکه میگیم نه اصلا طلب کنیم ضد طلبه زجر از فعله و زجر از فعل یه امر وجودیست مثل که طلب فعل یه امر وجودیست اون میشه ضد طلب طلب میشه ضد زجر از فعل دیگه نمیدونم چی میگی اون چه میدونم همینه که گفتم اون وقت یه بحث دیگه میاد جلو که این هم خیلی سر و صدا روشه. اگر یادتون باشه بلافاصله بحث میکنن من جمله مرحوم آخوند اینی که آیا نه طلب ترک مطلقه یا طلب کف عن الفعل. و مشهور در میان اهل اصول این شده کف نیست، خودداری نیست، بلکه ترک مطلقه. روی عرض ما و سالبه به انتباه موضوع میشه. بلا این که اصلا نه زجره نه ترک باشه تا بگید کفه یا ترک مطلقه، هیچ کدوم، نه کفه نه ترک مطلق، بلکه زجره از فعله. اون کسانی که گفتن که کفه، گفتن باید یه نهلی بیاد جلو این انجام نده تا امتثال نه کرده باشن. و اما اگر جلو نیاد این ترک مطلق نمی کنی. حالا دزدی که نکردید آن به آن امتثال کردید لا تصدق را. خب اون کسانی که میگن ترکه میگن آره میشه با؟ یعنی مرتب شما ها ثواب ببرید برای این که ترک کردید لا تصدق را. نمیشه که گفت لذا چون که نمیشه گفتن کفه. باید دزدی جلو بیاد این دزدی نکنه، وقتی دزدی نکرد اون وقت امتثال کرده نهی را. خیلی خوب دیگه همون کفه. لذا تو این حرف اگر یادتون باشه موندم که اگر بگیم کفه به چه دلیل، اگر بگیم ترک مطلقه که مرحوم آخون گفتن نه ترک مطلقه، گفتن طلب ترکه، ترک مطلق، گفتن ترک مطلق لازمش این است که اگر کسی اصلا زمینه برای دزدی نداره این امتثال کرده باشد نهی مولا را دائما. و این عرف پسند نیست که ما بگیم همه ما که اینجا نشستیم امتثال کردیم لا تصرف را. رضا مجبور شدن بگن که طلب تر یعنی طلب الکف تا یه سر صورتی پیدا بکنه، یعنی دزدی جلو بیاد این نکنه اون وقت امتثال نه کرده. اما روی عرض ما همه اینها سالبه به انتفاع موضوع میشه و اون این است که معنای نه زجر از فعله. بله لازمه زجر از فعل کفه نه خودشا، معناش طلب الکف نیست که مرحوم آخون میگه، بلکه معنا زجر از فعل، زجر از فعل لازم دارد کف را، باید یه گناهی جلو بیاد این گناه رو بگن نکن تا اینکه زجر از فعل بیاد جلو. اگرم دلتو مخواد توجه کنی، اگرم دلتو مخواد اصلا زجر از فعل را بگید کف، اما طلب نبا، طلب الکف نه، زجر از فعل یعنی کف.
خب
رضا معناش اینجور میشه که زجر از فعل لازمش کف عن الفعله، برای اینکه این واداشتن کی میشه واگه دارد در اون وقتی که بخواد از خون از مثلا از اینجا میخواد بره بیرون نگرش میداره این کفه، اما نه طلب الکف باشه. این نگاه داشتن این در مقابل ترغیب و تحریش برفتن اینه. اون وقت کی میتونیم بگیم که این را نگاهش داشته زجر از فعلش؟ اون وقتی که بخواسته بیرون بره بیرون نگذاشته، به این میگن زجر از فعل. رضا برمیگرده بحث به اینجا که اصلا تو نه علب نی، نه طلب ترک، نه طلب کف، بلکه در نه زجر از فعله. این زجر از فعل لازم داره کف عن الفعل رو. این هم بخش دوم. حالا یه خلاصه حرفه، اشکه چیزی نداری دیگه، چیزی نداری که دعایی داری حرف بزن. حالا بحث بعدمون راجه به همین مطالعه کنید کفایه رو لااقل، کتاب های دیگر هم ببینید تا فردا انشاءالله.